بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
اختلافی میان مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بود. مرحوم شیخ گویودی که وارد می شد اینها را قید ماده می دانستن، مرحوم آخوند قید هیئت دانستن. اینجا اکر زیدون فاکرم هو مجیع زید شرط وجوب هست، که شرط نباشد وجوب هم نخواهد بود. معنای قید هیئت بودن این چنین است دیگه، معنای قید هیئت بودن این چنین است که تا اون شرط حاصل نشده وجوب هم حاصل نمی شود. اشکالی وارد شده بنابر مبنای مرحوم آخوند، تفکیک انشاء از منشأ. گفتم بنابر مبنایی که ایشون اتخاذ کردن که قید هیئت هست، انشاء از منشأ جدا می شود. چون الان می گوید اینجا اک زیدون فاکرمه، الان انشاء می کند، ولی منشأ کی هست؟ منشأ وجوب کی هست؟ بعد از مجیء زید است دیگه. تا زید نیامده باشد وجوبی نیست. پس انشاء فعلی است ولی منشأ استقبالی است. تفکیک انشاء از منشأ و هو محال، این محال است، چون انشاء مثل علت است برای منشأ. منشأ را چه چیزی ایجاد می کند؟ انشاء. همطوری که معلول از علت جدا نمی شود، منشأ هم از انشاء جدا. منشأ وجوب است، وجوب بعد از مجیء زید است، اما انشاء وجوب الان است. المنشأ چه همون طلبه است، استقبالی است، در حالی که انشاء چه هست؟ حالی هست و فعلی. این بنابر مبنای مرحوم مصنف. چون قید هیئت میدانند دیگه. قید هیئت یعنی چه؟ یعنی تا زید نیامده باشد وجوبی نیست. وجوب را الان انشاء میکنند، ولی وجوب کی تحقق پیدا میکنند؟ بعد از مجیء زید. در جواب ایشون فرمان چه انشاگاهی علت تامه برای منشأ هست، خب اونجا چه مشکلی پیش نمیاد. کجا علت تامه است؟ اونجا چه هیچ قید و شرطی نباشد. مثلا میگه سل انشاء الان هست، منشأ هم الانه. لا یلزم و انفکاکم بینهما، یعنی اگر وجوب شرط و قیدی نداشته باشد، انشاء و منشأ با هم هستند، اینا از هم جدا نشده. این جای بحث نیست. اما اون جایی که انشاء علت ناقصه است، یعنی چه چیزی موجب تحقق وجوب می شود؟ یکی انشاء، یکی هم چیه؟ مجیء زید. چون گفته اینجا اک زیدون فاکرم، هم باید او انشاء کند، هم باید زید آمده باشد تا وجوب اکرامش تحقق پیدا میکن. یا مثلا انشاء وجوب للحج به قید الاستطاعه، اذا استطعت فحج، انشاء وجوب میکند برای حج. منتها این انشاء وجوب برای حج به قید استطاعه، این علت انشاء علت ناقصه است. انشاء علت ناقصه است. چه حج واجب می شود؟ وقتی چه استطاعت حاصل می شود. اینجا بله تفکیک لازم می آید. تفکیک بین چی و چی؟ انشاء و منشأ. اما اینجا باید تفکیک باشد. اینجا تفکیک لازمون. چون انشاء تعلق به جزء المنشأ و هو الوجوب المقید بالقید. انشاء تعلق یافته به جزء منشأ. چه وجوبی است که مقید به قید است. بالاخره مولا چه چیزی را انشاء می کند؟ وجوبی را انشاء می کند که به قید استطاعت باشد. ببینید الان اجل با انشاء مولا الان حج واجب بشود در حالی که هنوز استطاعت حاصل نشده است، این تفکیکه. چون آن چیزی که او انشاء کرده بود چه وجوبی بود؟ وجوب مقید به استطاعت بود. قبل از حصول استطاعت وجوب حاصل بشود ها؟ این انشاء غیر از منشاء می شود، منشاء غیر از انشاء تعلق یافته بود به منشاء، منشاء وجوب حج با استطاعت بود. در حالی که چه چیزی محقق می شود؟ وجوب حج بدون استطاعت. این تفکیک انشاء از منشاء مثل اراده است دیگه. انشاء من اراده می کنم چیزی را به صورت مقید. اگر قبل از اون قید و شرط اون مراد حاصل بشود، این تخلف مراد از اراده است. نه چون در ظرف خودش با اون قید و شرطی که من اراده کرده بودم اون حاصل بشود، انفکاک اراده از مراد لازم بیاید. بالاخره انشاء من اگر معلق باشد هیچ انفکاکی لازم نمی آید، چون انشاء وجوب حج است اما نه به ما هو هو. وجوب حج مقیدن به استطاعت، هر وقت استطاعت حاصل شد این هم تحقق می‌پذیرد. منتها یه اشکالی خود آخوند بعدن خواهند گفت و شاید این نفر بگه چه فایده‌ای داره در آن این انشاء کنند، چون بالاخره الان چی نیست، وجوب الان نیست. وجوب کی هست؟ وجوب بعد از اون قید است، بعد از اون شرط است. فَإِنْ قُلْتَ در آخر صفحه فَمَا فَائِدَةُ الْإِنْشَاء، فایده انشاء چیست در حالی که الان منشاء تحقق پیدا؟ اون یه اشکال دیگر است در آخر بحث می آید. انشاء امرش مقید باشد، خب این یه چیز ممکنه لست حالته. بعد مرحوم آخوند فرمودند مثل اخبار است. همطور که اخبار میتواند معلق باشد، انشاء هم میتواند چیه؟ معلق باشد. همطور که اخبار میتواند معلق باشد، انشاء هم میتواند. مثلا کل اخبار به عزم زیدن علا اکرام امرن غدن علا تقدیر مجیئی. من میگویم که اگر فردا امر بیاید زید او را اکرام خواهد کرد، این اخبار معلق است دیگه. خب این ممکن هست یا نه؟ اگر امر فردا بیاید زید او را اکرام خواهد کرد، این چه اشکالی داره؟ هیچ مشکلی نه. همطور که اخبار معلق میشود، انشاء هم میتواند معلق میشه. ببینید این اشکال از کجا ناشی شده است؟ تفکیک انشاء از منشاء این از کجا نه؟ این از مقایسه امور اعتباری به امور تکوینی. که گفتن انشاء به جایی که انشاء را به اخبار مقایسه کنن، انشاء را به ایجاد تکوینی تشبیه کردن. همطور که در ایجاد تکوینی ایجاد تکوینی باشد، وجود هم پشت سرش هست دیگه. بله، بدون انفکا نمی شود ایجاد باشد برای وجود نباشد. همطوری که انفکاک وجود از ایجاد محال است، گفتن انفکاک منشاء از انشاء هم چیه؟ محاله. میگیم نه، اون یه چیز تکوینی است، این یک امر اعتباری است. امر امور اعتباریه همه احکام و آثار تکوینیات را چی نمیتوانیم بر اون بار کنیم. خب این دو ست را فعلا بخونیم. شماره داره 16 بوده همه
هم مفهم
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما سکوت او بیدی به انی واقع گه و ازمالا فلا اشکالتی هفت توسلیات
آی ده چی نقصه داره
این گفت
او دا سبه ها خوید
سی و نقطه این گفت
آه، سیزن چلا بی جلدی داد با همشه
این دو تعالا با بشریت و تقریب الانشاء علی المنشاء حیث لا طلب قبل حصول شرط.
و انشاء امر على تقدیر
کل اخبار بهی به مکان به مکان من الامکان کما یشهد به الوجدان فتعمد زیدن
و این گفت علا ذالک علا ذالک یعنی چه؟ علاوه چه گید گید هیئت باشد لازم میآید تفکیک انشاء از منشا چون الان انشاء میکنند منشا منشا چیست؟ منشا چیه؟ وجوب هست دیگه منشا وجوب هست وجوب کی هست؟ بعد از اون شرط هست بعد از مجیء زید هست بعد از حصول استطاعت هست لازم میاد تفکیک انشا از منشا انشا از منشا مثلا وجوب جدا بشود چرا؟ چون لا طلب قبل چون قبل از حصول شرط چی طلبی وجود ندارد طلبی نیست قلتو المنشا منشا وقتی که طلب باشد چگونه طلبی باشد؟ نه طلب مطلق طلب مطلق باشد رو گفتیم اونجا انفکاکی اصلا لازم نمید اگر طلب باشد علا تقدیر حصول اون شرط علا تقدیر مجیء زید طلب اکرام است میگه اگر این چنین باشد معلق باشد لابد در لازم است ان لایق اونجا لازم است قبل از حصول شرط نباید طلب و بحثی باشد چون آن چیزی که او انشا کرده است وجوب اکرام و معلق بر مجی است اگر وجوب اکرام قبل از مجی تعلق پیدا کند ها این اصلا انشا آنچه انشا شده محقق نشده اون چه محقق می شود اصلا انشا نشده است و الا و الا یعنی چه یعنی اگر قبل از حصول شرط طلب و بحثی باشد قبل از مجیء زید وجوب اکرام باشد این تخلف لا تخلف عن انشاء این تخلف است از انشاء اون منشه و انشاء امری علی تقدیرین یعنی به صورت معلق مثل اخبار به امری است به صورت معلق انشاء معلق مثل اخبار معلق است به مکان منال مثالش اونجا هست دیگه میگه اگر امر فردا بیاید زید او را اینجا زیدون و اینجا امرون قدن و زیدون یکرمه زید او را اکرام میکنند این صحیح است کما یشهد به وجدان فتم از کدم دیگه اشکال از کجا ناشی شده بود مقایسه انشا با ایجاد تکوینی همطور که ایجاد تکوینی از وجود جدا نمی شود اینا توهم کردن انشاء هم از منشا جدا نمی شود در تکوینی یا تعلیق نیست دیگه در تکوینیات یا چیزی هست یا نیست نمی شود بگیم هست ولی به صورت معلقه در حال خوب اعتباریات ظرف خودش را
و اما حدیث لزوم رجوع شرط الی الماکده لطفا فقیه از نشیعه اذا توجه الیه و کان موافقا للغرض به حسب ما فیه من المصلحة او غیره کما یمکن ان یبعث فعلا الیه و یطلبه حالا لعدم مانع ان طلبه کذلک یمکن ان یبعث الیه معلقا و یطلبه استقبالا علی تقدیر شرط متوقع الحصول لعدم مانع ان الطلب والبعث فعلا قبل حصوله فلا یصح منه الا الطلب والبعث معلقا بحصوله لا مطلقا ولو متعلقا مباشر علی التقدیر فیصح منه طلب الاشرام بعد مضی زید ولا یصح منه الطلب المطلق الحالی للاشرام المقید بالمضی هذا بناء علی تبعیت الاحکام لمصالحه لمثالهم فیها
فی غایت الوجود خب ببینید شیخ دو تا دعوا داشت دیگه یکی ایجابی بود یکی سلبی سلبی چه بود؟ قیود شیخ چه میگفت در مورد قیود؟ ایشون میگفت به ماده برمیگردد به هیئت بر نمیگردد. چرا به هیئت بر نمیگردد؟ چی دیروز خوندیم؟
معنی حرفی
است. چون معناش معنای جزئی هست دیگه. معنای هیئت مثل معنای حرفی است و جزئی هم قابل تخصیص و تقیید نیست. چون ایشون جواب داد. یه دعوای ایجابی هم داشت. گفت لبن گید به ماده برمیگردد. لبن بله. اما لزوم کونهی من قیود الماده لبن فلعن العاقل اذا توجه الى شینا دیروز خونده که ولتفت ایلی یا طلبش به صورت مطلق باند تعلق پیدا می کند یا به صورت مقید است گید یا اختیاری است یا غیر اختیاری است اختیاری یا واجب التحصیل است یا واجب التحصیل نیست میگه حالا از این میخواد جواب بدهد مرحوم شیخ از اون مرحوم آخوند از دعوای سلبی شیخ جواب دادن میخوان از دعوای ایجابیش جواب بدن چون شیخ فهمند که گید لبن به ماده برمیگردد میخوان این را رد کنند چون ایشون قائل هستند چه به هیئت برمیگردد دیگه مرحوم آخوند قائل هستند چه به هیئت برمیگردد خب مقدمتن این را میدانیم برای جواب بران چه جواب مرحوم آخوند از شیخ معلوم بشود مقدمتن را میدانیم که احکام آیا تابع مصالح و مفاسد هست دو نظر است بعضی ها معتقد هستند که احکام تابع مصالح هست فی انفسها خود حکم مصلحت دارد نه متعلقش کما علیه البعض و همول اشاعره اشاعره اگر مصلحت و مفسد ای را میگویند در نفس احکام است نه در متعلق احکام اما مشهور گفتند که نه مصلحت در متعلق الان ببینید شعار نماز را واجب کند وجوب مصلحت دارد یا نماز مصلحت دارد اگر بگویم وجوب مصلحت دارد این مصلحت در خود حکم می شود اشاعره اگر بگویم نه چون نماز مصلحت دارد وجوب با آن تعلق پیدا می کند چه مشهور این را گفتند دیگه مصالح و مفاسد در کجا هست در متعلق حالا مرحوم آخوند طبق هر دو مبنا جواب می دهند طبق هر دو مبنا به مرحوم شیخ جواب می دهند که گید به ماده بر نمی گردد گید به هیئت بر می گردد فمولا بله چه عامل هست وقتی چه توجه پیدا می کند به چیزی فا اما ان یطلبه حالن یا به صورت حال اون را طلب می کند چون مانعی از طلب او وجود ندارد مثلا اراد الما حالن ولم یکن من طلبه مانع آب می خواهد به صورت فعلی مانعی هم از آن نیست اینجا میگیم یسه و منه طلب الان و قبل حصولش شرط طلب از او الان صحیح هست قبل از حصول شرط چون شرطی نداره شرطی نداره به صورت مطلق است دیگه مولا چیزی را میخواهد هیچ قید و شرطی ندارد طلبش اینجا چه هست؟ فعلی هست یا نه چیزی را طلب میکند عبد را به سوی چیزی بس می کند علا تقدیر شرط و قید معلق است چرا شرط و قید دارد؟ چون فعلا از طلب او مانعی وجود دارد مثل اونجایی که اذا اراد الماء البارد فی وقت برودتهی فی المستقبل میگه هر وقت آب خنک شد برای من آب بیاورم ماء بارد بیاورم خب اینجا وقتی چه طلب او و بعث او مطلق نیست مثل صورت اول صورت اول مطلق بود دیگه مانعی وجود نداره اما این شیری که الان باز می کند آب گرم می آید آتش او را برطرف نمی کند لذا این را به صورت معلق انشاء می کند طلب را به صورت انشاء معلق می کند خب اگر در اینجا مطلوب او معلق هست مطلوب او قید و شرطی دارد لا یسه منه طلب الان و قبل حضور شرط به صورت فعلی نمیتواند این را طلب کند. بگوید آب بیاور، آب بیاور، در حال که ما میدانیم که میخواد این آب را بخورد، با این آب میخواهد رفع آتش بکند. آبی که الان هست آب گرمه، آب گرم رفع آتش نمی کند. اینجا نمیتواند قبل از حصول شرط بله طلب کند. مثل حج، چه حجی برای شعار مطلوب است؟ حجی که حاجی مستطیع باشد. خب اگر مطلوب حج شخص مستطیع است، شعار میتواند به صورت فعلی بدون قید و شرط بگوید ایها المکلف حج کن، حج را انجام بده؟ نه، این خلاف اون چیزی است که مطلوب بود. مطلوب او معلق هست در حالی که طلب او چیه؟ فعلی است. ببینید صورت اول اینطور نبود، مطلوب مطلق بود، طلب هم چه بود؟ فعلی بود، طلب حالی بود. در دومی مطلوب اون چه خواسته اوست، معلق است، مقید است، مشروط است، اون وقت طلبش چگونه میتواند فعلی و بدون شرط باشد؟ فعلی باشد یعنی بدون شرط است. مطلوبش مشروط است، طلبش بی شرط باشد، طلبش بی قید باشد، این نمیشود. پس حتما طلب باید چه باشد؟
معلق
باشد. این یعنی چه؟ طلب مقید معلق باشد، یعنی قید مربوط به طلبه، مربوط به هیئت است، مربوط به ماده نیست، چون مصلحتی ندارد. حج شخص مستطیع مطلوب است، و بجر حج شخص مستطیع مطلوب است، این طلب معلقه. خب طلب معلقه، با وجود این چه این معلق هست، چگونه این میتواند طلبش را به صورت فعلی و بدون هیچ قید و شرطی انشا بکند؟ پس اگر این معلق است، باید طلب هم چه باشد؟ فعلی نباشد. اگر بعث او و طلب او قید و شرطی دارد، اگر بعث او و طلب او قید و شرطی دارد، طلبش هم نمیتواند فعلی باشد. طلب فعلی باشد، نمیتواند فعلی باشد، یعنی معلق باید باشد دیگه. این یعنی چه؟ یعنی مقید بودن هیئت، یعنی این چه هیئت قید دارد. ما هم همین را میخواستیم. خب چرا در اون صورتی که قید دارد طلبش بدون قید صحیح نیست؟ چرا اون جایی که قید دارد، مثلا قیدش چه بود در اون مثال؟ ماء بارد بود، یا در این مثال شریعت حج با استطاعت است. چرا اینجا طلب بدون قید صحیح نیست؟ به صورت مطلق، به صورت فعلی بیاد دارم. ببینید اینجا بنابراین چه احکام تابع مصالحی باشد، فیها مصالحی چه بله در خود احکام هست، فهو واضح، چون مصلحت به چه چیزی تعلق پیدا کرده؟ لم تتعلق المصلحة بذات الفعل المقید، به ذات بل به طلب، مصلحت به خود طلب. خب کدوم طلب مصلحت دارد؟ طلب مقید، طلب معلق. اگر طلب معلق مصلحت دارد، این چگونه میتواند طلب را به صورت فعلی انشاء کند؟ طلب معلق مصلحت دارد، نه طلب مطلق. طلب معلق اگر مصلحت دارد، پس نمیتواند بدون اون معلق اون علیه که همون شرط است طلبش را انشاء بکند. و اگر بگوییم که به متعلقات برمیگردد، بازم این چنین است، چون وقتی که متعلق نمازی مصلحت دارد، حجی مصلحت دارد که با این قید و شرط باشد، خب چگونه میتواند بدون این قید و شرط طلبش را بیاورد؟ اون آخری بیشتر توضیح میدهیم، الان میدم چون توضیح بیشتر دارد. اخدو دارد و اما حدیث لزوم رجوع شرط به ماده لبن، این دعوای چه بود؟ دعوای ایجابی مرحوم شیخ بود، گفت به ماده برمیگردد. ففیه، اشکالش این است چه شی وقتی که یه مطلب بخوانم بهتر، ان شی اذا توجه الی، وقتی که با آن توجه بشود و موافق غرض باشد، به حسب اونی که در آن مصلحت است یا غیر مصلحت. بالاخره اون چیزی که موافق غرض باشد و مصلحتی در آن باشد، فکم آیوم کنه، همطور که ممکن است بعث به سوی آن حاصل بشود فعلا و حالا او را طلب کند، چون مانعی از طلب آن وجود ندارد، همطور که ممکن است ان یب اس فعلا الیه. این هم صورت اول بود ها، طلب چی؟ طلب
فعلی.
طلب فعلی کجا هست؟ اونجا که هیچ قید و شرطی
نباشد.
میگه همطور که ممکن است فعلا به سوی آن بحث کند، حالا اون را طلب کند، چون مانعی از طلب وجود ندارد، همچنین ممکن است ان یب اس الیه بعض کند الیه به سوی آن شیء معلقاً، به صورت معلق بعض کند و یطلبه چی؟
استقبالاً.
چه معلق بر چه چیزی باشد؟ معلق بر تقدیر شرطی باشد، بر تقدیر استطاعتی باشد، چه متوقع الوصول است. خب چرا الان طلب فعلی نیست؟ لأجل مانع این عن طلب و بحث فعلا، چون مانعی از طلب و بحث از فعلا قبل حصوله، یعنی قبل از حصول شرط، قبل از حصول شرط مانع وجود دارد. خب اجل این چنین باشد، فلا یصح منه، صحیح نیست از او مجل طلب و بحث معلقا به حصول اون شرط. اجل این چنین باشد، این چنین باشد، یعنی در صورتی بله مصلحت است که حالا مصلحت را هم پایین خودش میگوید، بله اگر طلب او معلق هست، انشاء طلب هم باید چه باشد؟ معلق باشد. یطلبه استقبالا علی تقدیر شرط متعلق، مانعی اگر از طلب وجود دارد صحیح نیست از او، حالا یصح منه، صحیح نیست از او مجد طلب و بس معلقاً به حصول اون شرط، نه مطلقا که مطلقا طلب و بس بشود، مطلقا نمیتواند بس کند، ولو متعلق باشد این طلب به اون علا زالکت تقدی. میخواد این را بگوید، ببینید حتی در این صورت ها که طلب او مانع دارد، فعلا مانع دارد، مانعی نمیگذارد طرف فعلی باشد، اینجا نمیتواند طلبش را مطلق بیاورد، متعلقش را مقید کند، نه، یعنی قید به متعلق بخورد. اینجا حتما قید باید به چه چیزی بخورد؟ به خود طلب باید بخورد. اگر مانعی از طلب هست، طلب باید معلق باشد، نه اینکه طلب مطلق باشد. طلب مطلق دو جوره، طلب مطلق است، متعلقش هم مطلقه، یا طلب مطلق باشد، متعلقش چه باشد؟ مقید باشد، یعنی قید قید ماده باشد، نه این هم درست نیست. اگر مانعی وجود دارد، طلب فعلی صحیح نیست، طلب مطلق صحیح نیست، چه متعلقش را مطلق بیاورد، یا حتی قید را به متعلقش بیاورد، نه قید حتما باید به چه بخورد؟ به خود طلب باید بخورد. این یعنی چه؟ یعنی رجوع القید الى الهیئه، چون طلب همون مفاد هیئت بود دیگه، یعنی قید به هیئت برمیگردد، به ماده بر نمیگردد. لا مطلقا، نه مطلقا، ولو متعلق باشد اون طلب مطلق، الا ذالک تقدیر، و اون تقدیر همون تقدیر حصول شرط است. فیصح منه، پس صحیح است او، پس صحیح است از او طلب اکرام بعد از مجیء زید. ببینید طلب اکرام بعد از مجیء زید یعنی چه؟ یعنی طلب فعلی نیست. اما صحیح نیست از او طلب مطلق فعلی، صحیح نیست از او طلب مطلق فعلی برای اکرام، ولی اونچه اکرام چه باشد؟ مقید به مجیء، یعنی گید گید متعلق باشد، نه اگر مانعی هست طلبش هم نمیتواند مطلق باشد، طلبش باید بعد از مجیء زید باشد. هازا، اینی چی گفتیم قید به طلب برمیگردد، چه از هیئت استفاده میشود، بنابراین بود که احکام تابع مصالحی باشد فیها در خود احکام، این فی غایت الوضوح هست. یه مبلغ این بود دیگه، احکام مصلحت در کجا هست؟ در خود احکام. خب اگر مصلحت در خود احکام است، گاهی مانع وجود دارد از حکم فعلی، از طلب فعلی، اونجا گفتیم که مولا باید طلبش را فعلی نیاورد، طلبش را مطلق نیاورد، طلبش حتما باید چه باشد؟ باید. طلب چه مقید شد ها؟ یعنی قید به هیئت میخورد، چون طلب همون مفاد هیئت است. طلب چه مقید شد؟ یعنی قید به هیئت میخورد. اما بنابر مبنای دوم، بنابر مبنای دوم، مبنای دوم چیست؟ مصالح و مفاسد در متعلقات است. اینجا ببینیم چه می شود.
سادم
من
بهش دقیقه سادم. بس وقت بس.
و اما بناهن علا تبعیت حال مصالح و مفاسد فی المعمول بها و نهی عنها فکذالشن ضرورت ان تبعیت کذالشن انما تکون فی الاحکام الواقعیت بما هی واقعیت لا بما هی فعلیت این المنع عن فعلیت تلک الاحکام غیر عزیزه کما فی موارد الاصول و الامارات علا خلافها و فی بعض الاحکام فی اول البعثه بل الى یوم قیامت القائم ما ان حلال محمد حلال حلال الى يوم القيامه ما حرامه حرام الى يوم القيامه و ما ذلك ربما يكون المانع ان فعليه بعد الاحكام باقيا باقيا مر الليالي والايام الى ان تطلع الشمس الهدايه و يرتفع الظلام كما يظهر من الاحوال المرويه عن الائمه.
خب این بحثی که تا حال داشتیم، طلب باید فعلی نباشد، طلب باید مطلق نباشد، طلب باید مقید و معلق باشد، بنابراین بود که ما مصالح را در کجا بدانیم؟ در خود احکام. حالا بنابراین چه نه، مصالح و مفاسد در چه باشد؟ در متعلق. خب اونجا این توهم جا دارد که بگوییم شرط به ماده میخورد، قید به ماده میخورد. چرا؟ چون متعلق هم ماده است دیگه. شما بگید مصلحت در کجاست؟ در متعلق. قید هم چه هست؟ قید هست. چون قید شرط، چی میگیم شرط ماده است، شرط متعلق است. چون بگیم این متعلق، این ماده مصلحت دارد. خب این شرط نباشد، این ماده متعلق مصلحت نخواهد دارد. موضوع جا برای توهم این هست که اجل ما مصالح را در متعلق نهفته بدانیم، شرط شرط ماده باشد. یعنی بدون این شرط این متعلق مصلحت ندارد، بدون این شرط متعلق دارای مصلحت نیست. مرحوم آخوند فرمود حتی اونجا هم قید قید هیئت است. کجا؟ یعنی اونجا که بگوییم مصلحت در متعلق هست، باز هم قید را قید متعلق نمیدانیم، قید ماده نمیدانم، قید متعلق نمیدانم، قید هیئت. چون ایشون نظرش این شد دیگه، علا کل حالین قید قید هیئت هست. خب چرا اجل مصلحت در متعلق باشد قید قید هیئت هست؟ ببینید این یه توی پرانتز من را توضیح بدم. احکام چه میگوییم تابع مصالح و مفاسد است. احکام انشائیه باشد، مطلقا تابع مصالح و مفاسد است. اما احکام فعلیه تابع مصالح و مفاسد هست در چه صورتی است؟ در صورتی است که مانعی از فعلیت اونها نباشد، مانعی نباشد بر اونجا تابع. اما جد مانع باشد چطور؟ نه، اونجا فقط در مرحله انشاء مصلحت هست، اما در مرحله فعلیت مصلحت نیست. ما احمدت داریم چنین احکامی، میگیم ما خیلی از احکام داریم چه؟ بله، خیلی از احکام داریم که به مرحله فعلیت نرسیده. مثلا ببینید عدم و بیان بعض احکام، اینا مانع از فعلیت تکلیف ها. عدم بیان بعض احکام در اول بعثت، پیامبر اسلام در همون روز اول بعثت چه همه احکام را بیان نکردند، پس مانع از فعلیت احکام داشت. یا بعضی از احکام است که با ظهور امام زمان علیه السلام اینا به فعلیت میرسد. یا در مواردی که شارع اصول را یا امارات را تجویز کرده. خب اونجا خیلی از احکام باقی است که مرحله فعلیت براءت میگوید حلاله، در حالی که در واقع حرام است. براءت میگوید واجب نیست، در حالی که در واقع چیه؟ واجب است. پس اون وجوب مرحله فعلیت نرسیده. خب در اینجاها میگویم که احکام واقعی در این موارد فعلیت نرسیده است. احکام واقعی مرحله فعلیت نرسیده. چرا نرسیده؟ چون مانع از فعلیت تکلیف وجود داشته است. مانع چون مثلا اول بعثت نمیتواند پیامبر اسلام همه احکام را بیان کند، یا بعضی از احکام است تا ظهور امام علیه السلام زمانش نرسد مانع وجود دارد بر سر راه فعلیت اونها. احکام واقعی در این موارد به فعلیت نرسیده. لم تصر فعلیتا فل وجوب المشروط حین اذن هو الفعلی دون الانشاء. وجوبی که مشروط است، ها کدوم وجوب مشروط است؟ وجوب فعلی. وجوب انشائی مشروط نیست. وجوب انشائی مطلق است. وجوب انشائی بوده. این قید و شرط مربوط به چیز؟ ظهور امام زمان علیه السلام برای فعلیت یافتن احکام. این ظهور شرط چیز؟ این ظهور شرط وجوب فعلی هست. اما وجوب انشائی چطور؟ وجوب انشائی انشاء شده، تمام شده است دیگه. پس ما یک سلسله احکامی داریم، احکام انشائی، اینا تابع مصالح هستند، هیچ قید و شرطی هم ندارن. انشاء مس احکام انشائی تابع مصالح هست، بر اساس اون مصالح انشاء شده. اما همون احکامی که انشاء شده ها گاهی به فعلیت نمیرسد. چرا به فعلیت نمیرسد؟ موانع وجود دارد، مثل همین هایی که اینجا ملاحظه میکنید، نه مانع فعلیت تکلیف هستند. خب اگر مانع فعلیت تکلیف باشد، وجوب و تکلیف میتواند فعلی باشد؟ در دیگه شما میگه مانع دارد دیگه، پس وجوب چه خواهد بود؟ وجوب چه خواهد بود؟ مشروط. وجوب مشروط هست یعنی چه؟ یعنی قید به هیئت میخورد، چون وجوب همون طلب است. طلب مفاد چه هست؟ هیئت هست. پس وجوب شد مشروط، یعنی قید به هیئت میخورد. میخواد اینجا بگوید. اما بناهم بر تبعیت احکام للمصالح مفاسد در مأمورون بها و منهیون انها فکزاله، یعنی فی غایت الوضوع هست که قید هیئت باشد. ضرورتا ان تبعیت کزاله، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلق، این در کجا هست؟ در احکام واقعی به ماهی واقعی. احکام واقعی به ماهی واقعی، مصالح مفاسد در اونجا در متعلقه. من چه تعبیر آوردم؟ از احکام واقعی، احکام انشایی. واقعی به ماهی واقعی همون احکام چه هستن؟ انشا. احکام انشایی تابع مصالح و مفاسد است، لا به ماهی فعلیه. نه احکام واقعی از اون جهت که فعلی است تابع مصلحت و مفسده است، نه. شاید در یه حکم انشایی مصلحتی باشد، ولی در فعلیت رسیدنش هیچ مصلحتی نباشد. متعلق مصلحت دارد به صورت در عالم انشا مصلحت دارد، ولی در عالم فعلیت مصلحتی ندارد. امام زمان علیه السلام باید ظهور کند، چند سال از بعثت باید بگذرد تا این مصلحت به مرحله فعلیت برسد. این مصالح و مفاسد در احکام واقعی به ماهی واقعی است، نه در احکام واقعی به ماهی فعلی. یعنی احکام فعلی گاهی مصلحت فعلی لذا به فعلیت نمیرسد. احکام فعلی یا نه احکام انشایی، نه فعلی. فإن المنع، منع از فعلیت تلکل احکام، کدوم احکام؟ همون احکام واقعی یا یعنی احکام انشایی. منع از فعلیت اون احکام انشایی غیر عزیزه، یعنی غیر قلیله، کم نیست. مثلا در موارد اصول و امارات برخلاف احکام واقعیه، اماره قائم می شود برخلاف حکم باقی، اصل قائم می شود برخلاف حکم باقی. خب اونجا آیا حکم باقی به فعلیت می رسد؟ نه، به فعلیت نمی رسد. پس مصلحت در کجا است؟ مصلحت در اون حکم انشائی است. در فعلیت رسیدنش هیچ مصلحتی نیست. یا در بعضی از احکام در اول بعثت، چه مصلحت در حد انشاء بوده است، در فعلیت نه. بل الی قیام القائم جل الله تعالی فرج تا ظهور امام علیه السلام. با آنچه حلال پیامبر تا روز قیامت حلال است، حرام پیامبر تا روز قیامت حرام. این حدیث ناظر به کدوم احکام است؟ احکام انشائی است، نه احکام فعلی است. و ما ازال کچه این چنین است، مانع از فعلیت بعض احکام باقی است. مانع باقی است، مر اللیالی و الایام، با گذشت شبها و روزها تا شمس هدایت امام علیه السلام طلوع کند، این شمس هدایت و ظلمتها برطرف بشود. مانع تا اونجا چیه؟ هست دیگه، ادامش را نگفته ارز کردم. پس احکام مصالح در کجا هست؟ در متعلق. منطقه متعلق چی میگویم؟ مصالح در اونها هست، احکام تابع اون مصالح هست. کدوم احکام؟ احکام انشائی که اونها به فعلیت نمیرسد در بعضی از موارد. به خاطر چی؟ موانع. اونجا طلب باید چگونه باشد؟ طلب باید چگونه باشد؟ میتونه فعلی باشد؟ نه، طلب باید به صورت معلق باشد، نه به صورت فعلی. این طلب باید به صورت معلق باشد، هازا معنا رجوع القید الى الهیئه، یعنی قید به هیئت بند. وقتی که الان موانع برای فعلیت هست، فعلیت تکلیف موانع دارد. تکلیف چگونه میتواند فعلی باشد؟ طلب چگونه میتواند؟ موانع دارد فعلیت. پس تکلیف باید فعلی نباشد، یعنی معلق باشد. طلب باید فعلی نباشد، یعنی معلق باشد. خب آخوندم همین را میگفت، مرحوم آخوندم میگفت که طلبها معلق است، طلبها مقید است، قیدها به هیئت میخورد، قیدها به ماده نمیخورد. و این گفت ساعت این هم اشکال است، اشاره کردم. خب الان طلب میکند به صورت معلق، خب چه فایده ای دارد؟ شارع الان میگه وقتی که مستطیع شدی حج را انجام بده. خب الان چه مستطیع نیست؟ زید بیاید فردا اکرام کن، خب الان چه نیامده است؟ فایده انشاء چیست وقتی که منشأ و به طلب فعلی و بعث حالی نباشد؟ گلتون
گلتون که با قاعدتاً لهو انهو یسیر و بعثاً فعلی یعن بعد حصول شرطه بشه الاغات زدن الاغ خطاب آخر به حیث لو لاغو لما کان فعلی متمکنن من الخطاب حالا ما شمول الخطاب کدام شد الاضاف فعلا به نسبت الى الواضح لشرط فیکون بعثا فعلیا بالاضافه الیه و تقدیریا به نسبت الى الفاقد له خطا و تعمد ذلك.
این جوابش این است، نه فایده انشاء این است چه؟ این بعث فعلی می شود، چه فعلی می شود؟ الان انشاء است، چه فعلی می شود؟ بعد از حضور شد، بدون اون چه احتیاج به خطاب دیگر باشه. الان شاره بگوید ها اینجا که زیدون فکرمو دیگه، فردا لازم نیست چیم را بگوید چون امروز گفته است دیگه. منطقه امروز انشائی بود، فردا شد فعلی. شخص مستطیع وقتی استطاعت پیدا کرد میشه فعلی، به حیث به گونه ای که لولاهو اگر اون خطاب نباشد ها فعلا متمکن از خطاب. ببینید شارع اول خطاب کند، اگر اون خطاب معلق را نداشته باشد بعدم متمکن از خطاب نخواهد شد. پیامبر اسلام را در زمان محدود مبعوث شده بود دیگه، اگر یا ائمه معصومی در زمان محدود بودند، اگر اون خطابات انشائی را نداشتند بعدم چه متمکن از خطاب نخواهند شد، بدون چه احتیاج به خطاب باشد. بهیس لولاهو لولا اون انشای اولی فعلا متمکن از خطاب نخواهد. هازا مع شمول الخطاب کذالک لایجاب فعل، علاوه بر این خطاب شامل می شود کذالک، یعنی خطابی که مشروط به شرط است. این خطاب بله شامل می شود لایجاب فعلا، ایجاب فعلی را نسبت به واجد شرط، ولذا نسبت به او بحث فعلی می شود. یه نفر الان مستطیع هست، شما میگه این خطاب فایده نداره، نه، نسبت به اون شخصی که واجد شرط هست نسبت به او بحث فعلی است. و تقدیری یعنی نسبت به چه کسی؟ فاقد شرط. ففهم و تعمل جاییدا، چه اگر گیل به هیئت بخورد اینطور نیست که این شاه هیچ فایده ای نداشته باشد. و صلی الله علیه سیدنا محمد.